رادیوی آزادی
مجله خبری. شوهری فیضی‌نیسا واحدا و وکیل دفاع شناخته از مخالفان حکومت خواسته است که از مرگ همسری او به منفعت خود سوء استفاده نکنند. من مومین احمدی در این باره گزارش می‌دهم. غیرت جان واحدوف در یک نواری ویدیویی ادعای درباره گویا زهرالود شدن همسرش را رد کرده است. واحدوف گفته است نمی‌خواهد در اطراف نامی فیضی‌نیسا واحدا و هنگامه برپا کنند و خواسته است که خانواده‌اش را آرام گذارند.
امرکن یک زنی بزرگ حرکت میکنن که همه انسان شخصیتش برسد و اخوان استفاده برن. این خطایی و دردی من رو از اینجا میدونم.
نوار شبی دهم انور در فیسبوک از طرف فردی ناشناس نشر شد. در نوار در برابر شوهری فیضی‌نیسا واحدا و صدای مردی دیگری هم شنیده می شود که بعضا سوال می دهد و یا به سخنان او همراه می شود. غیرت جان واحدوف در نوار از همسر خود ستایش کرده است که به همه کار افتادگان چی ساکنان عادی و چی مخالفین کمک حقوقی می رساند.
حقوق شناس خیر ممکن زن می زدن تن می زدن می گن خیر زن می زد وی همچون وی حقوق خواهد می فهمون وی با.
مخالفان ادعا دارند که ویدیو را مقامات ثبت کرده و در اینترنت گذاشتند و ظاهراً فرمایشی است. اما بعضی از خبرنگاران تاجی گفتند که صحبت با شوهری فیضی‌نیسا واحدوف روزی دهم انور روبرو برگزار شد و در جریان آن خبرنگاری هفته‌نامه فرج نعیمه سلیم خواجه‌ایوان نیز اشتراک کرده است. فیضی‌نیسا واحدوف وکیل مدافع شناخته تاجیک بر اثر بیماری در 55 سالگی درگذشت. او را روز 4 انور در آرامگاه جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوخت دفن کردند. نزدیکانش در لحظه‌های اول مرگ او گفته بودند که واحدوف بر اثر التهاب شش بستری شده بود. دیرتر طبیبان گفتند که او از سیروز جگر گذشت و علاوه بسته بیماری‌ها داشت. غیرت جان واحدوف شوهری فیضی‌نیسا واحدوف در صحبت با خبرنگاری فرج گفته است همسرش سالها باز از بیماری گپاتیتی بی رنج می برد و در ماه گذشته بر اثر سرماخوری مریضیش شدت گرفته است.
با کدومش نویسته است که این زهرالود کرده است و این که اولی ما فرزندان که بریزن اشتی ما می دانیم وی چکل دیگنز دارد وی کسرش چکل بود و سی سال پیش می دانستیم. پروست زنی بزرگ زنی مرد بود که من نمیخواست رفتی چی نکنم. کار.
نمایندگان جامعه شهروندی در گذشت فیضی‌نیسا واحدوف را یک تلفات بزرگ خواندند. در روز مرگ او ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی از کارنامه‌ها و بخصوص جسارتش یادآوری کردند. واحدوف در ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوغ به دنیا آمده. سال 1986 دانشگاه دولتی شهری مسکو را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. از سال 1995 تا لحظه‌های آخر حیاتش به حیث ادوکات یا وکیل مدافع فعالیت داشت.
در تاجیکستان که مردمی زیاده برای زندگی و خورد و خوراک روزانه کمتر از 1.5 دلار خرج میکنند، قیمت ارد یکی از محصولات اصلی استعمال دیگر بوره بالا رفته است. تا دو هفته پیش اگر 50 کیلو ارد را در بازارهای دوشنبه با مبلغ 170 سومانی میخریدید، امروز برای همین مقدار باید 190-195 سومانی بپردازید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله‌ای رو میکنم. افزایش 14 درصدی قیمت ارد در مدت کمتر از یک ماه بیشتر از همه به همیان صدها مردمی کمبیزات ضربه میزند که با سختی پول می‌یابند. امام‌علی نظروف از ناحیه ورزوب یکی از همین طبقه جامعه است که برای خریدن اردی ارزان به دوشنبه آمده است که محصولات در بازارهای کلونی آن ارزان تر است. قیمت پیشینه ارد برایش وزنی نمی‌کرد چون اویله بزرگی بورد از 15 نفر را دارد و ماهی تا 3 خلطه و یا 150 کیلو ارد استعمال می‌کنند. او روز 31 انور با خبرنگار رادیو آزادی گفت
150 سوم است 55 سوم نه حال تراکتور 85 سوم فروشتید من ناحیه ورزوب من سوکنی 400 500 سوم ارد میره ما 600 سوم میامورد که همین 600 سوم دور پولی نمیشه دور دا
با دستورخونی هر یک سوکنی تاجیکستان پیشتر از همه نان میارن. مقامات اوجنسی امور تاجیکستان میگن که در 9 ماه سال 2018 استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک نفر عضو خانواده 120 کیلو رو تشکیل داده است. به همین سبب اگر قیمت ارد یک ذره بالا رفت، شکایت و نارضایت مردم بالا می رود، چون مجبور می شوند از بهر خریدن دارو برای بیمار و یا کتاب برای فرزندانشان بگذرند. فروشنده های عادی ارد می گویند وضع مردم کم بیزوات را می فهمند، ولی خودسرانه قیمت ارد را بالا نبردند. افضل شاه نوروف یکی از این فروشنده ها گفت:
با مدت 4-5 ماه ایشو دفعه بعد هم 4-5 7-5 هفته ارد نخورد کم تغییر بلندتر شد. مشکلی این میگن که گندم در جون قزاقستان قیمت می شود، از اون حساب می شود.
یک سبب بالا رفتن قیمت ارد به گفته او بالا رفتن نرخ در قزاقستان است که یک فروشنده بزرگ گندم در دنیا از صادرکننده اصلی ارد به تاجیکستان است. در بازارهای دوشنبه 50 کیلو ارد از 170 تا 195 سومونی است، اما در مناطق دورتر از کوهستان قیمت ها بلند شده است. حاجی اسماعیل یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مسجد به رادیو آزادی نوشت که قیمت یک خلطه ارد از مرز 200 سومونی گذشته است. در یک سال اخیر مراتبه چهارم است که قیمت ارد بالا می رود. مقامات رسمی هم میگویند عامل های بیرونی و داخلی سبب بالا روی قیمت ها شده است. صادق قادرزاده رئیس خدمات زیدی اینهتوری تاجیکستان روز 3 انور گفت:
این بالانس شدن نرخ در خود جمهوری قزاقستان می باشد. در سال 2018 وقتی که همین استحصال غلا بالانس شد، در دیگر دولت پاس شد، دیگر جمهوری ها مانا ترکمنستان، آذربایجان، بنابر سببی اون که در اون دولت ها همین چی کم ترک پاس شد، غلا را با همین چی بیان پارتیوی کلان خریدن گرفتن. لبای دولت وقتی که نرخش را میبیند که طلبات به همین اون محصول شستند، نرخش را میبردن.
خودی مقامات تاجیکستان هم میگویند که مردم و بخصوص اهالی فقیر و محتاج بیشتر از نصف پولی بودجه خانواده را برای خریدن غذایی مواد غذایی صرف میکنند. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غلادانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون تن از حساب تولیدات داخلی به دست میآید. بخشی از تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند و در 8 ماه سال 2018 به کشور با خرج 120 میلیون دلار ارد و گندم وارد کردند. مقامات تاجیکستان سالها وعده دادند که سعی میکنند استحصال گندم را در کشور از 1 میلیون تن افزایش بدهند تا احتیاجات داخلی را به حد برآورده سازند، اما این وعده ها همچنان وعده باقی ماندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه حربی گرنیزدان خوجند یک افسر میلیسا را با جرم شکنجه کامل خواجه نظروف، عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و اینچنین قلابی به مقدار بزرگ و بازداشت غیر قانونی به 13 سال زندان محکوم کرد. پدپلکونیک شهرت شمسیدینوف آخر سال گذشته در قرقیزستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. او از سال 2013 تا سال 2018 به حیث مفتش اداره کارهای داخلی شهر خوجند کار میکرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. یک منبع آگاه 31 ینور به رادیوی آزادی گفت که حکم شهرت شمسیدینوف 2 روز پیش صادر شده است. به سبب اینکه پرونده ای او مهری مخفی داشت، محاکمه‌اش نیز پسی درهای بسته برگزار گردیده، تا به حال جزئیات بیشتری دسترس نیست. اما نزدیکانش میگویند او در جریان تحقیق پرونده دست داشتن خود را در شکنجه کامل خواجه نظروف رد کرده است. خواجه نظروف 31 ساله فرزند یکی از کارمندان دادگاه ناحیه اشت تابستان سال 2017 دستگیر و بعد چند روز آزاد شد. او پس از رهایی در یک نوار نقل کرد که مفتشان هنگام بازپرسی عذاب و شکنجهش دادند و حتی تهدید کردند که تجاوز میکنند. کامل خواجه نظروف ماه اکتبر سال 2017 خودکشی کرد. این ساکن ناحیه اشت در نواری پیش از مرگ خود گفته بود که مفتشان از او طلب کردند تا اعتراف کند که بعد ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی نیز به عضویت و فعالیتش ادامه داده است. این حزب سال 2015 با قرار دادگاه عالی ممنوع شد. منابع میگویند در دادگاه نیز گفته شده است که شهرت شمسیدینوف سال 2017 همراه دو مفتش دیگر کامل خواجه نظروف را دستگیر و شکنجه کرده است. شمسیدینوف نفر سیوم است که در چهارچوب تحقیق قضیه مرگ کامل خواجه نظروف زندانی شد. تفتیش پرونده او را دادستانی حربی سوغد انجام داده است. پیش از این در ماه ایون سال 2018 لطیف جان یولداشف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد و محمد نعیموف کارمند پیشین شعبه امنیت در ناحیه اشت با با گناه شکنجه و بازداشت غیرقانونی متناسباً به 13 و 12 سال زندان محکوم شدند. استفاده از شکنجه هنگام بازپرسی در تاجیکستان از مسئله های داغ باقی مانده است. سال گذشته 2018 بیش از 40 نفر از شکنجه شدن خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کردند. در دادستانی کلی کشور گفتند که سال گذشته در رابطه به شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک پناهجو و روزنامه‌نگار کردی ایرانی یکی از مهمترین جایزه‌های ادبی استرالیا را از آن خود کرد، اما از سبب آن که او در بازداشتگاه جزیره منوس نگهداری می‌شود و حق ندارد با قلمرو استرالیا وارد شود، نتوانید در مراسم توزیع جایزه‌ها حضور یابد. ادامه این خبر را در این گزارش من محمد و فاریز زاده به سمع شما می‌رسانم. بهروز بوچانی، نامی برنده این دوره جایزه ادبی ویکتوریا در ملبورنی استرالیا است. این جایزه 100 هزار دلار استرالیا معادل 73 هزار دلار آمریکایی ارزش نقدی دارد. آقای بوچانی کتاب خود با نام هیچ دوست جز کوه‌ها را در زندان جزیره منوس نوشته است، جایی که وی با بیش از 1000 پناهجوی دیگری که می‌خواستند خود را به استرالیا برسانند از سال 2013 به این طرف در بازداشت است. هیچ دوست جز کوه‌ها به عنوان بهترین کتاب غیر داستانی انتخاب شده است. بهروز بوچانی گفته است که از دریافت این جایزه احساس زید و نقیز دارد، زیرا نمی‌خواهد این موفقیت را در جای جشن بگیرد که شاهد رنج‌های بسیاری از آدم‌ها در اطراف خود است. وی اظهار داشت که این کتاب را برای جایزه ننویش، بلکه هدف اصلیش همیشه مردمی استرالیا و دیگر نقطه های جهان بود که واقعا متوجه شوند این نظام چگونه انسانهای بیگناه را در پناهگاه 6 سال است که شکنجه می کند. وی امیدواری کرده است که این جایزه سبب توجه بیشتر به شرایط آنها، ایجاد تغییر و پایان این سیاست های به گفته وی وحشیانه شود. این نویسنده در نهایت تاکید کرده است که آزادی را با آنها برگردانند، زیرا هیچ جنایتی صادر نکردند و فقط پناهجو هستند. ناشر کتاب آقای بوچانی گفته است که او طریق واتساپ کتاب خود را نوشته و آن را به خارج از جزیره منوس فرستاده است. کتاب را امید توفیقیان و مونیس منصوبی به زبان انگلیسی ترجمه کردند. جزیره منوس به سرزمین پاپوا گوینه نو تعلق دارد، اما استرالیا از سال 2013 به این طرف آن را به بازداشتگاه پناهجویان تبدیل کرده است که تلاش میکنند خود را با قایق‌ها به این کشور رسانند. این سیاست حکومت استرالیا با مخالفت گسترده فعالان حقوق بشر روبرو شده است که آن را نقض حقوق انسانی پناهجویان میدانند. مخالفان این اقدام حکومت استرالیا تا به حال چندین بار در شهرهای کلان آن کشور راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کردند. در این مدت گزارش های بسیاری از شرایط ناگوار پناهجویان در جزیره منوس منتشر شده است. این شرایط و وضع سنگین به مرگ بیش از 10 پناهجو انجامید و در این بین تعداد نیز خودکشی کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختنان گفت وضع در مرز با افغانستان آرام است و هیچ تهدید از آن سوی سرحد وجود ندارد. رئیس ختنان روز 31 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت تمام مرز زیر نظارت ساختارهای قدرتی است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. اظهارات حکیمزاده در حال صدا داد که قبلا ایگور زوبوروف معاون وزیر امور داخلی روسیه از انتقاد جنگیان گروه دولت اسلامی توسط چخبال از پاکستان به مرز افغانستان و تاجیکستان اشاره کرد.
خشون ها و دیپلمات‌های سلطنتی که در مرز جایگیر هستند فعالیت دارند. شما خاطرتون جمع باشد، این خوف خطر ها نیست. همسایه رو خدا میکرد، همسایه انتخاب کرده میشد، همسایه ما افغانستان بودند، تو میشنوید چکار میکنید؟ باید؟
زمیر کابولوف نماینده مخصوص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان در زمینه احتمال حرکت دست جمعی جنگیان عضو گروه دولت اسلامی از پاکستان به منطقه از طریق چخبالها اظهاری بخبری کرد. کابولوف روز 29 ژانویه در اسلام آباد به آژانسی تاس گفت مقامات پاکستانی در زمینه اظهارات ایگور زوبوروف اظهار تعجب کردند. رستم سفر کارشناس محلی گفت جانب روسیه برای استواری پایگاه نظامیش در تاجیکستان منفعت دار است که چون این خبرها را سر هر وقت رسانه ای کند. معروف عبدالجبارف کارشناس دیگری تاجیک گفت نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقیم و در همکاری با کشورهای دیگر توان حمایت از مرز را دارند. مرز میان تاجیکستان و افغانستان تا سالهای اخیر بارها شاهد برخورد سرحدبانان با قاچاقبران مواد مخدر بوده است. از جمله سال گذشته از طرف قاچاقبران افغان دو شهروند تاجیکستان در حدود ناحیه فرخال کشته شده، از این سال یک ساکن تاجیکستان از قاچاقبران افغان ربرده شده است. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیت و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب پذیر باقی میماند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ظفر صوفی رهبر گروه رسانه‌های آزادگان می‌گوید فعلا به یکی از کشورهای اروپایی پناه برده است. هفته‌نامه و سامانه آزادگان در تاجیکستان که ظفر صوفی روزنامه‌نگار شناخته مؤسس آنها بود بسته شدند. نشریه آزادگان بعد از نزدیک 12 سال فعالیتش ماه ینوری امسال و سامانه خبری بعد از 7 سال آخر سال 2017 از فعالیت ماند. هفته‌نامه و سامانه آزادگان در میدان مطبوعات مستقل تاجیکستان جایگاه خاص داشت. تلاش‌های ظفر صوفی برای راه‌اندازی تلویزیون با زبان تاجیکی در قرقیزستان نیز ناکام بود. چرا؟ مؤسسی گروه رسانه‌های آزادگان که در گذشته این موضوع را شرح نداده بود با من مومن احمدی یک صحبت اختصاصی انجام داد. خب با گروه رسانه‌های آزادگان چی اتفاق افتاد؟ چرا آنها از کار ماندند به دنبال همدیگر؟
وضعیت همه رسانه‌های کشور 5-6 سال آخر فکر می‌کنم در یک وضعیت بحرانی واقعا قرار داشتن و این بحران از چند جنبه می شود بررسی کرد. خب از اولا بگیریم از نظری یک خبرنگار مثلا بحران را بررسی کنیم. متاسفانه دریافت اطلاع مثلا به دست آوردن اخبار یا تایید بعضی از خبرها از طریق نهادهای دولتی یا مثلا دیگر شخصیت های کلیدی که به واسطه به این اطلاع اثرگذار بودن یا مثلا با اونا ارتباط داشت، متاسفانه شاید گفت که مثل یک افغان رستم بود، اصلا امکانی چیز وجود نداشت. طبیعی است که این به محتوای مطلب و کیفیت مطالب اثرگذار بود و در نوبت خود اعتماد خواننده را میشد گفت که یا شنونده را از دست میداد رسانه ها و از دست هم داد واقعا. از جنبه یه مؤسس اگر نگاه بکنیم، اونی که مثلا گویم از نظری تأمین مالی و چیز، خب متاسفانه برخورد به رسانه‌های مستقل در کشور مثل برخورد به یک دشمن بوده. از سال 2010 به بعد رسانه به عنوان یک دشمن میشود گفت که برای نهادهای دیگر تا جای مثلا مستقیم و غیر مستقیم معرفی کردن. برخوردهای گویم بدخواهانه، بدبینانه که نسبت آزادگان وجود داشت در اون نهادهایی که میشد مثلا پیام بازرگانیشون رو گرفتن یا مثلا برای من گویم فعالیت تجاریه که رسانه برای تأمین وجودش در فضای اطلاعاتی دریافت بکند اصلا پیش راه بسته بود. ما هر جا میرفتیم یه طریق بعضی دوستان میگفتن که خب ناراحت نباش، مثلا ما را از نهادهای امنیتی و بعضی از شخصیت‌های دولتی و گفتن که با شما خب از همکاری دست نگه داریم. اما فعالیت گروه رسانه‌های آزادگان مثلا بخش تاجیکی اونه که در تاجیکستان داشت، اول اومدیم ما خبرگزار را قطع کردیم به خاطر اینکه یک سال بیشتر خانواده من مثلا نتونستن از تاجیکستان بیرون بیان، یک جورای به حساب مثل گرافگان در فضای گرافگان نگاه داشته بودن. من به خاطر اینا حاضر شدم اومدم مثلا آزادگان را قطع کردم.
با شما کسی گفت یا امر کردن یا چیزی گفتن که مثلا سامانه یا روزنامه‌تون بسته؟
البته من متعهد آدم هستم که شاید با امر و این چیزا برعکس واکنش میکردم. یه طریق مثلا رساندن که به حساب بهتره که شما خودتون به حساب چیز کنید، نه اینکه مثلا از طریق گیم که از راه‌های دیگر.
در بالا گفتین که اصلا بسته شدن گروه رسانه‌های آزادگان به مشکل ملی ربط نداشت. تا جایی می‌دونیم طرح‌های دیگری فراملی نیز داشتید، از جمله در قرقیزستان در نظر داشتید که تلویزیون یاسیوی مرکزی رو تأسیس دید. در اونجا کدام عامل پیش آمد؟ یعنی چی مشکل بود که در اونجا این نقشه و نظراتون و تلویزیون تأسیس دید عملی کنید عموماً؟
بله، تلویزیون سی ان تی که ما در بیشکک ثبت نام کردیم و همه مجوزهای لازمی دریافت شد، یک ماه ما با یک نمایندگی ماهواره فرانسوی که در قرقیزستان نمایندگی باز کرده بود، البته در نزد نهاد دولتی قرقیزستان، اونجا مثلا با اونا قرارداد بستیم، یک ماه آزمایشی برنامه پخش کردیم و بعد یک ماه که برنامه پخش کردیم من رفتم
کدام سال بود؟
ماموریت به معنی که چند دستگاهایی که به حساب چیز داشتیم اونا باید می آوردم، رفتم ترکیه، از ترکیه دبی، از دبی اومدم به حساب بلیت پیدا نشد با از دبی اومدم ایران، از طریق ایران اومدم ترکیه و از ترکیه اومدم بیشکک. من فرودگاه وقتی اومدم از فرودگاه داخل قرقیزستان نگذاشتن منو. سال 2000 15 18 ساعت من در فرودگاه در همون چیزی که به حساب شده است گفتن که باید که شما دپورت شد. گفتم خیلی خوب، اگر دپورت میکنید من مسئله که آمدم همینطوری به حساب دیگه خیلی باهاشون بحثی ما تند رفت. گفتم من دپورت کنید همینطوری که از جایی که آمدم همونجا توافق هستیم که هر جای شما خودت بلیت بگیری ما میفرستیم. بعد من دیدم که دیگه هیچ علاجی نیست، بلیت گرفتم منو فرستادن آلماتی، پرواز آلماتی بلیت گرفتم از بیشکک آلماتی اومدم با پیما به مدت اینجا هستم. از اونجا هم دیگه کامل ورودی من تا همین امروز که هست در برای قرقستان بسته است. دو استودیو تاسیس دادیم، چندین نفر کار گرفتیم، چندین هزار دلار خزینه کردیم برای دستگاه‌هایی که مثلا اونجا چی شد اومدن با یک تصمیمی مثلا بگیم ناسنجیده و چیز. اما خب دیگه درخواستای بود که دیگه ما مجبور بودیم که اینطوری بکنیم و هنوز من ورودم به قرقستان ممنوع است. گفتن ما حال بررسی میکنیم با اونا صحبت میکنیم، اگر مثلا ببینیم که چیزی نباشه شاید براش ورودشو باز کنیم.
صحبت ظفر صوفی رهبری گروه رسانه‌های آزادگان را شنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. حدود 17,500 گکتر زمین های ناحیه های رودکی و حصار با مساحت شهر دوشنبه همراه کرده شده، ده ها هزار ساکن این منطقه ها هم اکنون ساکن پایتخت می شوند. اما مقامات می گویند که برای کاملا شهرنشین شدن این ساکنان فرصت بیشتر و اقدام های جدی باید روی دست گرفته شوند. جزئیات این موضوع را من افسانه اکبرشاه و برایتان ارائه می کنم. ساکنان چند جماعت ناحیه رودکی و حصار که با شهر دوشنبه هم شفتند در اول سال جاری از شهر نشین شدن خود آگاهی یافتند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 29 ینور در نشست مطبوعاتی گفت که هم اکنون 17526 گکتر زمین های جماعت های چوریاکورون، چورتپا، سرکشتی، چیمتپا، نووباد، گلستان و روسیه ناحیه رودکی و حصار به حدود شهر دوشنبه پیوست کرد. فعلا مساحت شهر دوشنبه 12,700 گکتر ارزیابی شده است. جناب احمدزاده افزود که همکنون شهرداری برای رشد این قسمت نوی پایتخت تلاش های انجام خواهد داد و گفت
زمین های پرکت شهر دوشنبه منطقه های مسکونی این از حساب زمین های خالی و زمین های که این شرط ها موجودن با این نوبتی برطرف شوی، یعنی منطقه های مسکونی میکردن های نو بنیاد میگردن. میکرارنوی ناو با تمام اینفراستراکتوری مهندسی نقلیاتی اجتماعی، یعنی با نوبتی بنیادی در از بینای استقامتی مقتب ها، بخچه ها، بغل بلگشت ها، نشاطه ورزشی مهندسی پورا برنشه گیده شدن.
اما نه همه از مقامات تاجیک از پیوستن منطقه های نو به حدود شهر دوشنبه خوشبین هستند. رستم شهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز گذشته در نشست مطبوعاتی در این باره گفت که همکنون رهبریت دوشنبه را ضرور است چند مشکل در این زمینه را حل سازد و گفت
ما قانون درباره مقام پایتخت داریم و طبق آن نگهداری حیوانات خانگی در دوشنبه محدود است. برای همین با یک قرار، با یک وای این مسئله حل نمی شود. البته وقت در کار می شود برای حل و فصل مسئله. مثال در دوشنبه معیار جدا کردن حولی نزد زمینی به فکرم از 6 سطر زیاد نیست و در شهر نویو به فکرم از 11-12 به فکرم هستم خیلی.
تا زمان کسب استقلالیت در سال 1991 اهالی دوشنبه یک کمی بیشتر از 800 هزار نفر بود. مریم ایسوی و هنرمند معروفی تاجیک میگوید که مساحت اضافه شده به دوشنبه بیشتر از مساحت فعلی می باشد. با این دلیل خوب می شود اگر مقامات در کنار حفظ دوشنبه پیشین در کنار شهر نو بنیاد میکرد. خانم میسوی و معتقد است که چنین تجربه در بیشتری از کشورهای جهان رایج است و افزود
اگر ما پایتخت همین است میموندیم مثل در هر یک مملکت دنیا شهر نو شهر کهنه است، در عربستان شهر نو شهر کهنه و شهر مرده است. از قدیم اولایوم موندگی اونجا نه هیچ کس میروبد و افلاس قدیم قدیم برای چه موندگی که شرق فراموش نکند که چه خیلی بودو آزید چه ترقیات ها برفتردیدو قدر کند و قیمت کند.
هرچند باستانشناسان تاریخ پیدایش دوشنبه را به قرن دو و سه تا میلاد منسوب می دهند، ولی نخستین اشاره ها در منابع تاریخی در باره این دهه تنها در عصر 17 میلادی ذکر شده است. در گذشته دوشنبه یک جا با دهات سریاسیو و شاه منصور حدود 55,000 نفر اهالی داشت. از سال 1929 تا سال 1961 از این شهر ستالین آباد نام می بردند. نخستین پویزد به دوشنبه از شهر توشکند سال 1929 آمده است. تا سال 1930 در دوشنبه تنها بناهای یک آشیانه بنیاد می شدند، اما حالا بناهای بیش از 20 طبقه نیز قامت افراختند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی.